خارج فقه القضا، جلسه دوم، یک شنبه دهه هفته 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز این مسئله مطرح شد که آیا قاضی میتونه از طرفین دعوا وجهی دریافت کنه یا نه؟ البته عنوان بحثمون بود منابع مالی قضا. گفتیم سه مانع اینجا وجود داره. مانع اول اینه که قضا واجبه، برای واجب که نمیشه پول گرفت. حالا دقت کنید، این استدلال نه فقط گرفتن پول رو از متخاصمین منع میکنه، بلکه کلن منع میکنه، حتی از بیت المالم باشه منع میکنه، مگر اون چه که از بیت المال میدن اجرت نباشه و الا ممنوع. اینو آقای خویی فرمودن که ما قبول نداریم، برای واجب می شود اخذ اجرت کرد. خب حالا تا بعد اینو باید بحث کنیم، از بحث‌های مهم ماست امسال. دوم اجماع بود که عرض شد ایشون قبول نمی کنه. سوم درس امروز روایت عمار ابن مروانه که آقای خویی تعبیر میکنه به صحیحه عمار. آقا در این صحیحه آمده که آنچه قضات حقوق میگیرن یا مزد میگیرن سخته. سختن که میدونید یعنی باطل، یعنی حرام. یعنی وقتی امام علیه السلام انواع سحت و میشمارن، یکیش هم میگن اجور القضات. چون ما آقایون با این حدیث حداقل امروز تا آخر دست کار داریم، من علاقمندم متن روایتو با شما بخونیم. البته اتفاقی هم نیست، یه نکاتی داره که میخوام اول با حدیث آشنا بشیم. نگاه کنید عبارت رو، همون صفحه 465، اون قسمت عربی حرف آقای خویی. وقد یستدلو، باید پایان صفحه تقریبا باشه، بله، وقد یستدلو على عدم جواز اخذ الاجره على القضاء. بازم تکرار کنم، نه فقط از متخاصمین بلکه مطلقا، برای قضا نمیشه پول گرفت. به صحیحه عمار ابن مروان، حالا این تعبیر صحیحه رو داشته باشید از ایشون تا بعد. قال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق، کل شیء غل من الامام فهو سحت. هر چیزی که خیانت بشه یا یواشکی گرفته بشه، یواشکی امام، اینجوری باید معنا کنیم دیگه. حالا امام، امام حاکم یا امام معصوم، طبق بحثی که هست کلمه امام در روایات ما به چه معناست؟ مطلق حاکم یا امام معصوم؟ ایناش حالا بذارید معطل نشیم. اگر یک کسی یواشکی قله هم معنای خیانت میده، همی که انسان یواشکی یه چیزی رو برداره مخفیانه، اخذ خفیتن، خلاصه هر چیزی که از امام قایم بشه اینجور معنا کنید، سحته. بعد میفهمند که ضمناً سحت انواع زیادی داره. من آرام پیش میرم دوستان که ببینم شما ذهنیت چی پیدا میکنید، بعد کار داریم ها، ولی درس خارجی نمیخواد ترجمه کنیم. منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، یکی از انواع سود اون چیزیه، مثلا حقوق، پول که میرسد از کارهای کارگزاران نظام، نظام ظالم. مثلا انسان تو استانداری کار میکنه، میخوام سیر روایتو درست کنیم، یه کارهایی برای استاندار میکنه، برای مجلسیان میکنه، برای هیئت دولت میکنه، اعمال ظلمه، کارهایی که برای اینها انجام میده پول میگیره، این سحت. خب این داشته باشید. و منها اجور القضات، بپرسم از شما ضمیر منها رو به چی برمیگردونید شما؟ انواع دیگه. و از انواع سحت حقوق قضات. حالا حقوق که میگیم گولتون نزنه، حقوق رسمی، پول، مزد، مزدی که قضات میگیرن، چه حقوق باشه چه قراردادی باشه. و اجور الفواجر، زنان کذا، و ثمن الخمر، و نبیذ المسکر، و ربا بعد البینه، ربا بعد از اینکه آدم عالم شده حرامه، چون در قرآن هست کسی قبلش گرفته اون هیچ، حالا بخوره بره، اما دیگه بعد از بینه و آگاهی دیگه نباید بگیره، سخت. و اما رشا یا عمار، امام فرمودن عمار رشوه رو چرا نگفتم؟ فکر کردی رشوه سود نیست؟ اما رشا فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله صلی الله علیه و آله و سلم، کفره. اون دیگه خیلی بدتر از سحته. البته معلومه کفر اعتقادی که مراد نیست، حواستون باشه داریم فقه میخونیم. حالا یه نفر مثلا رشوه گیره کافره، یا رشوه داد کافره، این کنایه از اینه که به دستور خدا کفر ورزیده. یه کفر فقهی داریم، یه کفر اخلاقی عملی. این کفر عملیه، کفر ورزیده، وگرنه خب کافر که نیست که بعد احکام کفر برش بار بشه. خب ببینید، اونی که میخواد استدلال کنه میگه از این روایت، اولا سند که معتبر است، دلالت هم از این بهتر میخواید؟ از این بهتر میخواید؟ این مانع سوم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که استدلال به این روایت هم درست نیست. ایشون اشکال سندی نداره، چون روایت رو چی میدونه؟ صحیحه میدونه، ولی اشکال دلالی میگیره. اشاره دلالی آقایون اینه، ایشون میگه یه بار دیگه حدیث رو بخون، یه بار دیگه دقت کن. میگیم چشم، میریم یه بار دیگه بخونیم. میگه آقا این روایت نظر داره به قضاتی که از طرف سلطان جائر منصوبند. خب بله، قاضی که از طرف سلطان جائر منصوب باشه، بله، قضاوتش حتی اگر حق باشه، حتی اگر حقم باشه، اجرتش حرامه، چون کارش حرامه. میگیم از کجای این روایت اینو در میارید که این روایت مال قضات جوره؟ میگه از ضمیر منها در میارم. حالا برمیگردیم دوستان یه بار دیگه، یه بار دیگه حدیث اینطور که ایشون میخواد معنا کنه. نگاه کنید حدیث رو، کل شیء قل من الامام فهو و صحت و صحت انواع کثیره، منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه. اولش پولی که انسان، حقوقی که میگیره از کارگزار نظام ظالم، و منها، شما منها رو به کی برگردوندید؟ به انواع. همه تونم دیدم هیچ که مخالفت نکرد. ایشون میگه این ضمیر منها، این ضمیر منها بر نمیگرده به انواع، بر میگرده به ما اصیبه، بر میگرده به ما اصیبه. میدونی که اگه برگرده به ما اصیبه، این سلطان جز همون عمال ظالم. ببینید حالا اینجور معنا کنیم، و منها اجور القضات، یعنی از جمله چیزایی که از اعمال ولات ظلم میرسه پاداش قضاته. حالا اجازه بدید ما الان داریم مرده رو میشوریم، حالا این جهنم میره بهش میره، صبر کنید. ضمیر منها رو ایشون به ما اصیبه برمیگردونه. بعد میگه گویا امام میخوان بگن تو همون نوع اولا یه بخشش حقوق غیر قاضی، یه بخشی اون قاضی که از سلطان جائر میگیره. میگیم شاهد این حرف چیه؟ میگه اگر امام میخواستن بیان انواع کنن، چرا منها رو آوردن دوباره؟ چرا منها رو دوباره آوردن؟ لذا بعدش منها 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 نگفتن، اما اینجا منها رو آوردن. ببینید ایشون میگه یه مقدار فکر کنید فضلا، تکرار منها، تکرار منها برای اینه که بفهمونه این اجور قضا دنباله همون ما اصیبه هست. اینا دوستان میدونید خیلی درس خارج میگن درس روش شناسیه، اصلا درس خارج بلا من و شما بخوام خارج فقه رو ببینیم، اگه درس ما باشه مطمئن باشید بالای 400 سال طول میکشه، بالای 500 سال بخوام یه دور فقه ببینیم. دیگران هم حالا کمتر بیشتر، بالاخره حالا بزرگانم معطلی دارن، فرق نمیکنه. مهم اینه که انسان یه چند سالی درس خارج باشه، روش ها رو یاد بگیره. الان شما ببینید ایشون داره چیکار میکنه، چجور داره برداشت میکنه. یا اگر ما فردا، احتمالا فردا این کارمون پرداختن به همین حرف آقای خویی باشه، اگه فردا اشکال میگیریم چه اشکالی میگیریم؟ اصلا این مدل استفاده از احادیثی که نقل به معناست درسته یا درست نیست؟ آقا میگم بسیاری مهم میداریم این روزا، کار به موردم نداشته باشید، موردم هم تو جای خودش. حالا نگاه کنید، لذا عبارت آقای خویی رو من دوست دارم بخونم، لکن ظاهر انها، ایشون میگه ظاهر اینه که این حدیث ناظر به اجوری است که قضات یأخذونها من الولات الظلمه، قاضی که از طرف سلطان ظالمه و پولم از همون میگیره، از دولت ظالم میگیره. میگیم از کجا میگید این حرفو؟ می فرماید و ذالک به قرینت ان کلمت منها لم تتکر ورفی اجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذالک، اما قبلش تکرار شده. خیلی خلاصه کنیم براتون، اگر این روایت میخواست انواع رو در یک سرد بشماره، تکرار منها و چی نداشت. چرا؟ اگر همش منها 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 داشت، باز میگفتیم خب همش با ای که یکیش اومده یکیش نیومده باید فرق بکنه. و لذا میدونید ایشون میگه ضمیر فظاهر ان الضمیر فی قوله و منها اجور القضات یرجع الی الموصول فی جمله ما اصیب و معنا ذلک ان الاموال التي تصاب من اعمال الولاد التي منها اجور القضات سهدون. خب نتیجه این دقت چی میشه؟ نتیجه این میشه که روایت دیگه از اطلاق بفرمایید میثاقت میشه. اصلا این روایت اگه میخواستیم اطلاقش بگیریم، آقایون حتی قضات جمهوری اسلامی رو هم میگیره، چون اجور القضات دیگه. اما طبق این کار آقای خویی نه دیگه، اصلا روایات ناظر به قضاتی که از طرف سلطان عادل باشن نیست. ولذا این روایت دلالتی بر منع نداره. حالا یه نکته ای که دوست دارم دقت کنید، ایشون اول میگه ظاهر از منها اینه که برگرده به همین ما اصیبه، ولی میدونید که ایشون نیاز نداره اثبات ظهور بکنه، همین که یه احتمال موجه بده بگید آقا کافیه. این همیشه دوستان تو بحثای علمی حواسمون باشه که ما نیاز به استدلال داریم، یا همین که یه احتمال موجه بدیم نه نیشگولی کفایت میکنه. ایشون همین که احتمال بده منها برگرده به ما اصیبه کافیه. ولذا اولش میگه لکن نه ظاهر، الان خوندم دیگه، ولی در آخر میگه فلا دلالت فیها الا ان الاجر علی القضات محرمون مطلقا حتی اذا لم یکن القاضی من عمال ولات الجور و کان قضاؤه حقا. خب تا اینجا چه کار کردیم؟ بعضیان دیر اومدن. تا اینجا گفتیم وجه سوم، دوتاش که دیروز گذشت، وجه سوم روایت عمار ابن مروانه که دلالت بر حرمت اجرت میکنه. اینم که آقای خوی جواب میده، میگه روایت اطلاق نداره. خب حالا اینو داشته باشید، ما از ایشون تمام بشیم امروز، حالا یا همین امروز یا فردا میپردازیم به نقدش. ضمن برای که بدونید شب باید چیکار بکنید، خب این برگه رو که میخونید یه مقدار تتبع هم بکنید، چون مسئله خوشبختانه در کتب گذشتگان اومده، جواهر داره، مفتاح الکرامه داره، ریاض داره. بالاخره این چند تا کتاب دوستان ببینید، کتاب القضا هم که زیاد داریم ببینید. بحث ما چیه؟ اجور القضا، درسته؟ از متخاصمین قرار شد که آقای خویی قائل به جواز باشه، حال تا دیگران عجله نکنید. ایشون در ادامه میفرماید ضمناً یکی از منابع مالی قضاوت در اسلام بیت الماله. استدلالم اگر بخوام بکنیم، من شکل اول درش میارم، اینجوری میگم، میگم بیت المال، ببخشید، اجرت دادن به قاضی از مصادیق مصلحت مسلمینه، هست یا نه؟ بالاخره قضات که نمیتونن هوا بخورن، حتی پولی هم داشته باشن باز ممکنه مصلحت باشه که بهشون داده بشه. پرداخت اجرت به قضات حالا رو حرف ما اضافه کنید و پیرا غذا، کسانی که پیرا غذا هستن، از مصالح مسلمینه. و بیت المال معدن لمصالح المسلمین، پس میشه از بیت المال داره. حتی اینجور شکل اول نشد ولی حالا درش بیاری چما دیگه، از مصالح مسلمینه دیگه. رضایشون میگه در مرحله بعد یکی از منابع مالی قضات بیت الماله، ولی مشکل ما از بیت المال آقایان یه روایته صحیحه عبدالله ابن سنان. در این روایت مثل همون روایت عمار ابن مروانه، اگه قبول توجیه نمی کردیم، در این روایت گفته آقا قاضی نباید پول بگیره. تفصیلم نداره بین بیت المال و غیر بیت المال. یه وقت نگید خب پس این استدلال چی میشه؟ هیچی، تخصیص میخوره، تخصیص میخوره. حالا یکی وقت بگیم نماز خوندن زید برای خودش مصلحته، مصلحته. حالا بگیم مصلحت فرده، بگیم مصلحت مسلمینه. بیت المال هم که مصلحت مسلمین، پس پش پول بدیم نماز بخونه؟ ابدا. میخواد روایت رو نگاه کنیم، روایت رو آشنا بشیم. و اما ما فی صحیحت عبدالله ابن سنان، دارید برگر رو با من میاد جلو دیگه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، از امام سوال کردن راجع به قاضی بین دو قریه. حالا این منظور اینه که این قریتین متخاصمین بودن. شما چی میفهمید از این حدیث؟ و ایشون قاضی قضاوت میکرده، زیدآباد سفلا با زیدآباد علیا ایشون قاضیش بوده همیشه، یا نه منظور اینه که ایشون مال این دو قریه است، تو تقسیم مال این دو قریه، این دو قریه دادن به این آقا قضاوت کنه. این اثر داره ها، ما از سر حوصله این حرفو نمیزنیم. اگه این دومی باشه بیشتر به قاضی منصوب میاد، نه قاضی که خودش داوطلبانه داره قضاوت میکنه. حالا علایه ها، یک کسی قاضی است بین دو قریه و البته پول از سلطان میگیره، یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، از سلطان به خاطر داوری پول میگیره، رزق و روزیش از سلطان میگیره. فقال ذالک السحت، این سحته. معمولا هم اینجور جاها میدونی که الفلام نمیخواد، ذالک سحتون. اگر این الفلام و الفلام کمال بگیریم یعنی این دیگه سحت کامل، یا بگیم سوپر سحت، خلاصه سحت دبش. الفلام 25-6 تا معنا داره دیگه، اینجا جاش نیست، ولی خب آمده دیگه، این سحت کامله. مثل زیدون الرجل یعنی تمام مرد. ایشون میگه آقا ما رو از چی میترسونی؟ فهو اجنبی عن المقام فان الظاهر منها هو انه منصوب من قبل سلطان الجائر فلا يكون قضاؤه مشروعا. این سلطان درست مطلقه ولی ظاهر سلطان جائره. حالا اگر من بخوام پیاز داغش کنم، خب میدونید معلومه سوال از واقعه خارجه، و در واقعه خارج میدونید قوه قضایی دست حکومت‌های سنی بوده. بعدم قضا رو والی نصب می‌کرده، مثل خود جمهوری اسلامی که قوه قضایی از زیر مجموعه‌های رهبریه، اونا هم همینطور بوده. در واقع والی یعنی سلطان نصب میکرده. خب سلطانم اگه بنی امیه بودن، بنی مروان بودن، بنی العباس بودن، هر کدوم بودن، ماشاءالله هر کدوم از دیگری پچلتر و پلشتر، همشون سلطان جائر بودن. اصلا روایت شامل سلطان عادل نمیشه. یه وقت نگید آقا خب اطلاق داره، امام هم ترک استفسال کردن، میخوام این حس رفت و برگشت توتون زنده بشه، تو درس خارج دیگه. بالاخره وقتی غلبه، اگر نگیم دائم با سلطان جائر بوده، قضات هم از طرف اونا بودن، این دیگه شامل سلطان عادل نمیشه. به هر حال ایشون حرفش اینه، حالا ما داریم حرفای ایشون رو میگیم. پس تا اینجا ببینید ایشون دو تا منبع معرفی کرد، یکی متخاصمین خودشون بدن، یکی هم بیت المال. ضمناً بگم به شما اگر این روایت هم نباشه، یعنی دلیل هم نداشته باشیم، ما در نامه امام علی علیه السلام به جناب مالک، نامه معروف مالک اشتر، اونجا امام نه این که تنها میگن به قضات پول بده، میگن خوبم بده، به قدری بدید که دیگه بفرمایید اینا سیر بشن و یزیه و علته، نیازشو مشکلشو حل کنه، و تقل معه حاجته الناس، اگه درست بخونم هست عبارت تو برگه هست، خلاصه نیاز پیدا نکنه. قاضی که هشتش گروه نهش باشه، نمیدونم کدومش درست، یا نهش گروه هشتش باشه، حالا بعضی ها نهشون گروه هشتشون، قاضی که اینجوری باشه، این خب بالاخره لیز میخوره، لیز میخوره. الان همین آماری که داریم تو این دستگیر شده ها، آمارهای دقیقی که عرض میکنم، دقیق از منابع مطلع و دقیق، خب مثلا فرض کنید در قم تعداد دستگیر شده ها عمده از مناطق فقیر بوده، بوده از مناطقی هم که مثلا احتیاج کمتر داشتن، ولی مثلا اگر 90 نفر بوده، 55 نفر مال مثلا یک منطقه بوده، فقیر نشین، اینجوری میشه. حالا اینا یه نگاهه، اون بحث مثلا فقرش، بحث قضاتش یک نگاهه. راجع به نامه مالک اشترم نمیدونم شما درس ما سال گذشته یا سال قبلش تو فقه سیاسی که چهارشنبه ها داریم، من اونجا مفصل سند این نامه رو بررسی کردم، گفتم ما خیلی برامون حیاتی این نامه، و اونجا البته ما گفتیم که سند معتبره، آقای خویی هم در اینجا میگن سند معتبره، و سند و طریق و شیخ الی عهده علیه السلام الی مالک الاشتر معتبر، سند شیخ طوسی، چون روایت چند تا سند داره، یکی شیخ طوسی نقل میکنه، سندی که شیخ طوسی نقل میکنه معتبره. میدونی که نهج البلاغه صرف بودنش تو نهج البلاغه دلیل برای اعتبارش نیست، وقت نگی خب تو نهج البلاغه است، نهج البلاغه که کفایت نمیکنه، باید یک سند داشته باشه. دو تا سند داره، یه سندش خالی از اشکال نیست، یه سندش عالیه. حالا یه وقت علاقه من بودید یا گاهی تحقیقی دارید، پژوهشی دارید، تو بحث‌های فقه سیاسی ما ببینید، من اونجا حالا جلسه شنا رو ندارم. مخصوصا بگم که مثل آقای خویی که اینجا میگه سند معتبره، ایشون در یه مقاطعی از عمرش قائل بوده به عدم اعتبار، ایشون هم داره معتبر هم داره غیر معتبر. مثلا در تنقی جلد 1 میگه غیر معتبر، اینجا داره معتبر. ولی خب من تاریخ این گفتگوها رو در آوردم، توجه میکنید، حالا ممکنه فردا دقیق شو بهتون بگم. این کلام شاید حدود 20 سال بعد از اون کلامه، یعنی کلام اخیر آقای خویی اینه، بکنم این 19 سال، بله 1395، اون 1370 خورده یه. حالا تاریخ دقیقش فردا براتون میارم. تازه اون تقریرات اینجا قلم خودشونه، میدونی که مبانی قلم خودشونه. علا ایهار ایشون در اینجا میگه سند معتبره و میشه از بیت المال گرفت. پس از بیت المال جایزه به دلیل همین نامه، از متخاصمین هم جایزه. به چه دلیل؟ ببینم اونجا به چه دلیل، اونجا به چه دلیل، دلیل نمیخواد، حواستون باشه، اونجا ایشون دلیل نیاورده، همش موانع رو برطرف کرد. سه تا مانع بود دیگه، موانع رو برطرف کرد، بعدم گفت فسبت مطلب، درست هم هست. چون ببینید اقتضای قاعده جوازه. یه قانون بهتون بگم، کل عمل محترم میشه براش پول گرفت، این یه قاعده است. کل عمل محترم، وقت با این محترم مثلا غیر شرعی خارج میشه. البته بعضی عملا محترمه، ولی مثلا اگر به درخواست طرف نباشه، شما مثلا میرید فرودگاه، بنده خدا میاد ساک شما رو برمیداره میاره دم فرودگاه، هیچ شما هیچی نمیگید، بعدم میگید خیلی ممنون آقا دست درد نکنه، میگه خود دست درد نکنه من پول میخوام، میگید من که بد نگفتم ببر. البته شما نمیگید، خوبم نیست انسان بگه، خب وجدان و انسانیت هم یه چیزیه برای خودش، ولی خب میگن باید امر باشه یا درخواست باشه. مگر اینکه خود همین سکوت کردن یه نوع و قرینه که بالاخره همه پول میدن، ممکنه بگیم نمیتونه نده، ولی حالا کل عمل محترم و قضاوت هم عمل محترمه، افراد هم ازش سود میبرن دیگه، حالا اصلا نبرن، سود هم نبرن، ولی بالاخره عمل محترمه. میخوام بگم اونجا از خود متخاصمین دلیل نداشت، قاعده بود، اینجا دلیل داره، نامه مالک اشتر. غیر از نامه مالک اشتر، همون دلیل اول که مصالح مسلمینه، مصلحت بیت المال هم مال مسلمان، پس میشه دار، اینم یه دلیل. خب میخواد حالا من بررسیش باشه تا فردا هستم محضرتون. یکی از دوستانی که مسئولیت قضایی هم دارن سوال کرده بودن که ما در جمهوری اسلامی در هیئت داوران گاهی دقت کنید، سوال خوبیه، اینا چون خودشون درگیر کار قضا هستن، سوالاتشون سوالات کاربردی. سوال کرده بودن که برای داوری خصوصی اصلا مؤسساتی داریم داوری خصوصی میکنن پول میگیرن؟ ممکن همین نهادهای مردمی مثلا بعضن هم پول بگیرن، مؤسسات خیریه چطور مشورت میدن پول میگیرن، مشاوره، حالا اگه داوری کنن پول بگیرن؟ این سوالشون بود که آیا اینم جزء بحث همین بحث آقای خویی و اینا میشه یا نه این یه چیز دیگه است. مخصوصا میدونه که تو قوم و خیش ها یا تو مثلا قبائل گاهی بزرگترها فصل خصومت میکنن، حالا اونا پول نمیگیرن، ولی حالا یه جاشه یه مؤسسه باشه پول بگیره، سوال قشنگیه، آیا جزء بس میاد نمیاد؟ مخصوصا اگر گفتیم ممنوعه، اینا ممنوعه یا نه؟ من اینو یادم سال اول به مناسبتی بحث کردم تو گستره شناسی قضا، مسئله اول اول که اصلا اینا قضاست یا نه. میدونید که اگر قضا باشه خیلی بار داره، مثلا پلیس راهنمایی رانندگی قاضیه، مأمور مالیات قضاوت میکنه، اون وقت شرایط قاضی معتبره. این نکته ایست که اونجا مطرح شد. ببینید من دیگه معطلتون نکنم، حالا بگم برید اونا رو پیدا کنید، شاید برید شاید نرید. اگر اینها به عنوان داوری شرعی بخوان کارو فصل خصومت کنن، یعنی به عنوان قضاء شرعی، خب باید شرایط داشته باشه. قهرن شرایط سنگینم میشه، اجرتم میره تو همین بحث ما. ولی نه، یه مؤسسه خیریه است یا مثلا کارشناسن، شاید اطلاعات قضای اسلامی هم ندارن، ولی یه وقت دعوایی بشه میرن، هیچ ادعام ندارن، افرادم راضی هن، به جایی که بیفتن تو این فرایند دادگاه و اینها. بعضی وقتا کتاب قانون هم پیششونه، جلوشونه، میخونن، ولی هیچ کدام مدعی قضاوت شرعی نیستن. به نظر ما این مانعی نداره، البته جای بحث داره ها، ولی مانعی نداره. هازا تمام الکلام. دیروز گفتیم آقای خویی چند تا ادعا دارند؟ 3 تا. این اولیش بود. ادعای دوم و سوم، میخواد شما جواب بدم اگه بحث شد بلند بفرمایید.
سوال این بود که ناظر به اینکه قاضی با حقوق بگیره مشکل نیست، فقط مسئله اینه که اونجا که در مورد تکسب قاضی هست، اینجا در مورد ارتزاق هست. این استدلال این طرف امیرالمومنین وقتی میگه از بیت المال بده، میگه از ارتزاق به رزق بهش بده، اونجا تکسب تو بحث اجرت هست.
رضا تو دو تا ساحت هست. بله، من فدای دقت شما بشم. اون رزقش تو روایت عبدالله ابن سنان بود، امام رزق ندارن.
خب وقتی میگه از بیت المال رزقه،
چرا؟
میگه چون اساساً از بیت المال
اتفاقا رزق نیست، میگن اینقدر بهش بده مایوزی و علته و تقل و معهو حاجته اف سهله و بلبس. باز کن کیسه رو، سر کیسه رو شل کن.
از کی بده؟
از بیت المال.
از بیت المال میشه دیگه.
خب میدونم.
غیر از این است که از اجرت میخواد بگیره قرمان تکسب از دو تا طرف دعوا هست.
بله، این که استدلال برای طرف دعوا نبود، این که مال بیت الماله. اون دیگه تمام شد، اون تمام شد. بله، این مال از بیت المال، ربطی هم به متخاصمین نداره. آقای فهمود دو تا منبع داریم، یکی متخاصمه، یکی بیت المال. شما ادعا میکنید که اگر از بیت المال باشه رزقه. حالا نمیدونم رزقم که میگید منظورتون چیه، یعنی به قدری بهش بده که بخوره مثلا نمیره، یا یعنی نه بخوره و زندگیش بچرخه. نه، بهش بده. البته نه این که بله، چون باید تو چارچوب مصلحت باشه اینقدر بهش بده که حساب و کتاب، نه، اما لازم هم نیست که اونجوری باش رفتار بشه که فقط بتونه زندگیشو اداره کنه. نه، بهش بده که مشکلاتش حل بشه، حاجت به مردم نداشته باشه. بله، میگم بگیم قرینه لبیه داریم که دیگه نهی که اینقدر بده که نتونه جمع کنه.
خود امیرالمومنین از شروع قاضی کم کرده.
بسیار خوب. من شورای قاضی 60 سال جمع کرده بود، حالا حضرتی کمیش ازش گرفت. وقتم اینا میدونید دیگه، من مثل این نمیخواد بذاری من بحث بعدی رو شروع کنم. اینا تابع متغیرهای زمانه، خیلی از چیزها تابع اثریست که داره. ولی مثلا مقدار چقدر باشه، یک حکم فیکس ثابت، نه، موارد فرق میکنه، زمانها فرق میکنه، حتی ممکنه اشخاص فرق کنه، اشخاص متفاوت باشه. الان اینجا هست که امام میگن اینقدر بش بده که دیگه مثلا سیر بشه. بعضی میگن که اشکال میگیرن که هر چند بش بدی بشر سیر ناپذیره. شاید ملل فرق کنن، اقوام فرق کنن، افرادی هستن نه همین که حقوقی داشته باشه کافی، دیگه خیلی فکر ذخیره نیستن. بعضی از کشورها ملت‌ها اهل ذخیرن، خیلی سخت نیست تا ببینید همسایه‌های ما با خود ما، خیلی ها نه اهل ذخیره نیستن، اصلا ملت‌ها نفش اشخاص، شاید اینا متفاوت باشه. باشه دیگه، تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.